بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره انبیا و تاریخ اقوام گذشته از نظر قرآن بود. عرض کردیم که در این زمینه دو جور بحث کلی میشه کرد، یکی این که یکی یکی از اقوام را بررسی کنیم و آنچه را قرآن درباره اونا بیان فرموده دسته‌بندی کنیم و نتایجی از اونا به دست بیاریم. روش دوم این است که از بررسی تاریخ گذشتگان یک عناوین کلی را در نظر بگیریم که کمابیش درباره همه گذشتگان صادق بودیم و اینها را مورد تحلیل قرار بدیم. روش اول احتیاج به وقت وسیعی داره که با این برنامه ما سازگار نیست، از این جهت روش دوم انتخاب کرد. در این روش میتونیم ما مسائلی که درباره انبیا و اقوامشون مطرح شده به چند دسته تقسیم کنیم. یه دسته مطالبی بود که درباره خود انبیا بود که به طور اجمال بررسی کردیم، یه دسته دیگه مربوط به اقوام انبیاست. در این باره مطالب زیادی در قرآن کریم بیان شده. از جمله این که میتوان گفت تمام اقوام گذشته در مقابل انبیا نوعی موضع گیری کردند. و تسلیم انبیا نشدند. اونطور که قرآن بیان می‌فرماید هر پیغمبری مورد تکذیب قوم خودش قرار گرفت و مردم به مبارزه با اون پیغمبر برخواستن. آیات زیادی درباره هر قومی داریم. ما سعی کردیم که اون چه کلی تر هست و جامع تر هست انتخاب کنیم. با توجه به این مطلب سوالاتی مطرح میشه که علت این که همه اقوام گذشته مخالفت کردند با انبیا و در صدد مبارزه بر اومدن چی بودی؟ همونطور که می‌دونیم سبک قرآن این نیست که مطالبی را که عناوین مختلفی داره اینا را از هم تفکیک کنه. گاهی مطلبی را با یک کلمه ای، یک اشاره ای افهام میکنه که اگر درش دقت بشه بابی از معرفت به روی انسان گشوده میشه. ما میبایست این مسائلی که برامون مطرح هست با کیفیت بیانات قرآنی پاسخهاش رو دریافت کنیم و از هم تفکیک کنیم. اگر دقت بکنیم در بیانات قرآن در این زمینه ها بسیاری از معارف در زمینه جامعه شناسی، فلسفه تاریخ، روانشناسی اجتماعی و روانشناسی فردی و بسیاری دیگه از مطالب استفاده میشه که هر کدومش جا داره که مدتها آدم در اطرافش بحث و تحقیق بکنه. ما به اندازه‌ای که فرصت باشه و از این روش، یعنی با این روش سازگار باشه که به طور کلی بحث بکنیم، اشاراتی به این مطالب خواهیم کرد انشاءالله در فرصت‌های آینده که آقایون به تحقیق می‌پردازند این مسائل را از هم دیگه تفکیک می‌کنند و تفصیلاً درباره اونها انشاءالله بررسی خواهند کرد. سوالاتی که مطرح میشه در این باره یکی این است که این اقوامی که مخالفت میکردن آیا یک جا و یک نواخت با پیغمبرشون به مبارزه برمیخواستن یا اینکه قشرهای خاصی از جامعه ابتدا مخالفت میکردن و اینها عامل اصلی بودند و در دیگران اثر میذاشتند. سوال دیگه این است که حالا چه قشر خاصی یا قشرهای خاصی و یا همه جامعه چه انگیزه‌ای برای مخالفت با انبیا داشته؟ با اینکه انبیا مردم رو دعوت به فطرت می‌کردند و دین اسلام که دین همه انبیا بود موافق با فطرت انسانی بود، چه عاملی موجب می‌شد که در طول تاریخ همه اقوام با انبیا مبارزه کنند؟ سوال دیگه این است که کیفیت برخوردشون با انبیا و شیوه های مبارزه‌ای که با انبیا به کار می گرفتن چی بود؟ حالا چه قشر خاصی در مقام مبارزه برمی اومدند یا همه مردم چه شیوه هایی را به کار می گرفتند؟ و بالاخره سوال نهایی این است که سرانجام اینها به کجا رسید و چه عاقبتی در انتظارشون بود؟ این که از کردم با مباحث جامعه شناختی ارتباط پیدا میکنه از این جهت هست که چه بسا از دقت در این آیات بتونیم مسائلی که در جامعه شناسی مطرح میشه از این دیدگاه که پدیده های اجتماعی در اثر چه عللی به وجود میان و چه پیامدهایی را به دنبال دارن. در حقیقت بحث حقیقی در جامعه شناسی اینه که ما پدیده های اجتماعی را بررسی کنیم از نظر عللشون، کیفیت پیدایش و تحولشون و نتایجی که برایش مترتب میشه. این محور بحث های جامعه شناسی است. خب خود این که مخالفت انبیا، مخالفت مردم با انبیا که در طول تاریخ بحث اون چه قرآن نقل می‌فرماید و حقم هست، این یک پدیده اجتماعی عجیبیه. این حالت تکذیب و کفر و مخالفت با انبیا در همه جوامع بوده، این علتش چیه؟ و این پدیده چه پیامدهایی را داشته؟ بر این اساس ما میتونیم جامعه شناسی اسلامی یا قرآنی را مطرح کنیم و با دید خاص قرآن این مسائل را پیگیری کنیم. این که گفتم با روانشناسی اجتماعی سر و کار داره از این جهت هست که این پدیده ها ناچار یک علل روانی داشته، چون هر فعل و انفعالی که در جامعه انسانی از این جهت که انسان است پدید میاد عواملی داره که سر و کار با فکر و اندیشه انسان کم و بیش داره، یعنی یک عوامل ذهنی و روانی منشأ یک کار اختیاری میشه دیگه. اگر یه سلسله عواملی باشه، عوامل روانی مخصوص یک قشری یا قشرهای خاصی از جامعه که موجب یک حرکت اجتماعی خاصی میشه و پدیده خاصی را به وجود میاره، بررسی علل روانیش در قشری از قشرهای جامعه یا در همه جامعه این در واقع مربوط میشه به روانشناسی اجتماعی. کما اینکه از دیدگاه دیگه تأثیراتی که جامعه در فرد میتونه بگذاره، اگر جو جامعه به صورتی بود افراد در مقابل این جو چه نقشی خواهند داشت، باز از مباحثی است که در جامعه شناسی مطرح میشه. آیا فرد میتونه در جامعه اثر بگذاره و مسیر جامعه را عوض کنه، یا همیشه جامعه حاکم بر فرد است؟ منظور از جامعه در اینجا ها معمولا اکثریت افراد. آیا همیشه اکثریت در جامعه حاکمند بر اقلیت؟ منظور از حاکم حکومت سیاسی نیست، یعنی مسلط بودن، مؤثر بودن. یا برعکس هم میشه، اقلیتی ممکنه در اکثریت اثر بگذاره، مسیر زندگی اکثریت رو تغییر بدن. اگر چنین چیزی ممکنه، کدام اقلیت ها هستند، کدام قشر خاصی هستند که با این که در اقلیت هستند میتونن در دیگران اثر بگذارن؟ اینا مسائلی است که از دیدگاه جامعه شناختی درباره این آیات میشه مطالعه کرد. حالا اول به آیات کلی که در زمینه مخالفت اقوام با انبیا هست میپردازیم. در سوره ابراهیم آیه 9 میفرماید: الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله. همه پیشینیان را چند تاشون رو به عنوان نمونه ذکر می‌فرماید، بعد هم می‌فرماید خیلی کسای دیگه‌ای که هیچ کس غیر از خدا نمی‌دونه. اینا داستانی دارن. نمی‌فرماید الم یأتکم انباء الذین من قبلکم. همه اینها یه داستانی دارن، یعنی یه جهت مشترک است بین همه اینا. اون جهت مشترک چیه؟ جاءتهم رسلهم بالبینات. پیغمبران با دلیل‌های روشن به سوی اینها مبعوث شدند. همه اینها در مقابل انبیا یک رفتار داشتند. اون نبأ این بود: فردوا ایدیهم فی افواههم و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. اینا با کمال صراحت و با جدیت مثالی است در قرآن. در هر زبان یک مثالهای خاصی داره. کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن مثالی است در زبان عربی. این رد و ایدیهم فی افواههم هم حکم مثل رو داره. وقتی یه چیزی را با کمال جدیت و صراحت بیان میکنن، در یه همچون موردی اینجور تعبیر را به کار میبرن، رد و ایدیهم فی افواههم. با صراحت و جدیت گفتند انا بما ارسلتم به کافرون. این نبعی بود مال همه این اقوام گذشته. در آیات دیگری در مقام تسلیت پیغمبر اکرم که قومشون زیاد با ایشون مخالفت میکردن، این مطلب را مکرر قرآن ذکر میفرماید که اگر این مردم شما را تکذیب میکنن، پیشینیان هم انبیاء خودشون را تکذیب کردن. این چیز تازه ای نیست، جای تعجبی نیست. در سوره حج آیه 42-44 می فرماید: و این یکذبوک فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی، همه اینها تکذیب شده. فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، به کافرین مهلتی دادیم و بعد اونها را مورد عقاب قرار دادیم. راجع به این قسمت های اخیر آیه در بحث های دیگری انشاءالله بحث خواهیم کرد. در سوره فاطر آیه چهارم می‌فرماید و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک، به طور اجمال می‌فرماید پیغمبران پیشین هم مورد تکذیب قرار گرفت. در سوره قاف آیه 12-14 کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان و لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع، کل کذب الرسل فحق وعید. در سوره فاطر آیه 25-26 و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. باز این قسمت اخیر آیه مطلبی است که در بحث های آینده تحت عنوان خاصی بررسی خواهیم کرد. سوره آل عمران آیه 184 فإن کذبوک فقد کذب رسل من قبلک جاءوا بالبینات و الزبر و الکتاب المنیر. در سوره سبع آیه 45 و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. اگر اینها تکذیب می کنند شما را، پیشینیان هم تکذیب کردند، اینها به ده یک اون چه به پیشینیان دادیم نمی رسند. یعنی قدرت اینها در مقابل قدرت پیشینیان یک دهم هم نیست. و ما بلغو معشار ما آتیناهم، اونایی که خیلی از اینا قوی تر بودند اونها هم تکذیب کردند، به مخالفت انبیا پرداختند. اونایی که خیلی قوی تر بودند چی شدند که اینها بشن؟ فکیفه کانا نکیر. برحال اینا یه دسته از آیات در بسیاری از موارد هم دونه دونه قرآن ذکر فرموده که فلان قوم چه کرد فلان قوم چه کرد، از جمله در سوره شعرا آیه 105 123 141 و 160، در سوره قمر آیه 9 18 23 و 33 و موارد زیادی دیگه از قرآن که در مقام بیان تکذیب اقوام گذشته برآمده. خب پس این اصل مطلب که قرآن به طور کلی میگه یک روش معمول در میان همه امم سابقه این بوده که انبیا را تکذیب می‌کردند. خب این تکذیب از طرف چه کسانی ابتداعا انجام می‌گرفته؟ همه یک جا با پیغمبران مبارزه می‌کردند یا اول یک قشر خاصی از جامعه به مبارزه برمی‌خواستن، بعد دیگران تبعیت می‌کردن، یا در تحت تأثیر عوامل مختلفی کم کم اونها کشنده می‌شدن به مخالفین؟ در این زمینه می‌تونیم بگیم نظر قرآن این است که ابتدای قشر خاصی مخالفت می‌کرد و اینها سران قوم بودن، سردمداران جامعه بودن، کله گنده های جامعه بودن. اینا ابتدا هم به مخالفت برمیخواستن، بعد برای اینکه دیگران را هم نگذارند که ایمان بیارند به انبیا و دعوت انبیا رواج پیدا کنه، شروع میکردن به فعالیت هایی و اونها را هم منحرف میکردن، اضلال میکردن، با شیوه های گوناگونی منحرف میکردن. اون قشر اولی که ابتداءن به مخالفت با انبیا برمیخواستن با تعبیرات مختلفی در قرآن بیان شده و اوصافی هم برای اینها ذکر شده که اینا چجوری بودن، چه خصوصیاتی داشتن که به مخالفت برمیخواستن. در سوره سبع آیه 34 می فرماید و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. در آیات دیگه فرمود همه مردم تکذیب کردن، اما اینجا قشر خاصی رو معرفی میکنه. میگه هیچ پیغمبری نفرستادیم برای هیچ جمعیتی مگر اینکه اول مترفین به مخالفت برخواستن، خوشگذرانها، عیاشها. اینها صریحا گفتن انا به ما ارسلتم یه کافرون. یه منطقی هم داشتن، حرفشون این بود که ما ثروتمند هستیم، قدرت داریم، کی میتونه ما را تعذیب کنه؟ ما با تمام نیرو مخالفت میکنیم. مثلا نحن اکثر اموالا و اولادا، ضمناً معلوم میشه که ملاک ارزش در اون جوامع چی بوده، برتری اقوامی که برتری قشرهای جامعه به مال و به اولاد بوده. زندگی قبیله‌ای به خصوص به کثرت ولد و عشیره خیلی اهمیت میده. اینا هم میگفتن مال ما بیشتری، هم ایل و تبارمون قوی تر هست، کی میتونه با ما مخالفت بکنه؟ و ما نحنو به معذبین، ما با این مال و از کنم عشیرهی که داریم هیچ وقت عذاب نخواهیم شد. در سوره زخرف آیه 23 و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. باز صحبت از قشر مترف هست. اینها گفتن ما همون چیزی که پدرانمون میگفتند، همون رفتاری که میکردن، همون کار را خواهیم کرد، به این آیین جدید احتیاجی نداریم. در سوره اعراف آیه 60 از قوم نوح نقل می‌فرماید. بعد از اینکه می‌فرماید قوم نوح، حضرت نوح آمد و مردم را دعوت کرد به خداپرستی، می‌فرماید قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. سران قوم، بزرگان قوم، اینها گفتند که ما تو را آدم گمراهی میبینیم، انا لنراک فی ضلال مبین. این حرفا چیه میزنیم؟ باز در این قسمت که این تعبیر را کار بردن، در تحت عنوان دیگری بحث خواهیم کرد که شیوه های رویارویی با انبیا و برخورد های با انبیا به چه صورت بود. یکی از راهاش همین بود که تحقیر میکردن، یکی میگفت انا لنراک فی ضلال مبین، یکی میگفت انا لنراک فی سفاهت، و چیزهای دیگری که در اونجا بررسی خواهیم کرد. درباره قوم صالح، قوم ثمود، در همین سوره آیه 66 میفرماید قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراک فی سفاهت و انا لنظنک من الكاذبین. یه قشر خاصی را دست میذاره روش، قال ملأ من قومه. این نشانه این است که ابتدا اینها بودند که در مخالفت پیش قدم می شود. باز در همین سوره آیه 75 می فرماید قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. در مقام تشکیک بر این مده یک عده مستکبر بودند و به تعبیر قرآن که در مقابل هم این دوتا را در این آیه قرار داده و در بعضی آیات دیگه قشر مستکبر ابتداعا پیش قدم می شدند و علاوه بر اینکه خودشون استکبار از حق می کردند و زیر بار انبیا نمی رفتند، در مقابل دیگران اونها را هم می خواستن منحرف کنند، به بحث و تشکیک می پرداختند. شیوهی که در اینجا قرآن ذکر می فرماید اینه که بهشون می گفتن راست راستی شما باوریتونه که این پیغمبره؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. مستضعفین میگفتن بله ما ایمان. اونا میگفتن قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون. ما که باور نمیکنیم، قبول نمیکنیم. حالا به کجا می انجامید کار؟ شاید باز در آیات دیگه بهش برسیم. به هر حال از این آیات به دست میاد که سران قوم، بزرگان قوم، کسانی که مورد احترام دیگران بودند، موقعیتی داشتند، به قول امروزی های پرستیج اجتماعی داشتند و اینها ویژگی هاشون این بود که مترف بودند، خوشگذران و عیاش بودند، مال و منال زیاد داشتند، ایل و تبار قوی داشتند. با این خصوصیات این قشر پیش قدم می شدند و مخالفت می کردند با انبیا. البته درباره همه اینها بحث‌های زیادی هست که تفصیلا فعلا نمی‌تونیم بهش بپردازیم، فقط به اشاره گذرا اکتفا می‌کنیم. بعد از این سوال مطرح میشه که خب حالا این ملأ، این مستکبرین، انگیزه‌شون برای مخالفت چی بود؟ چه داعی داشتن که این کارو بکنه؟ در این زمینه نکته های زیادی در قرآن هست که اگر دقت بکنیم در واقع یک بحث روانشناختی فردی و اجتماعی از این آیات استفاده میشید. انگیزه های مخالفت این مسئله روانی است، هم از نظر فرد فردی که مخالفت میکردند و هم روانشناسی این قشر ملأ و مترف که خیلی جای بحث زیادی داره. اجمالاً از آیات قرآن به دست میاد که چند عامل روانی که شاید ریشه اینها به دو سه تا بر بگرده اینها منشأ مخالفت بود. یکی کبر. اینا در اثر موقعیتی که داشتند یک روح متکبرانه و مغرورانه ای پیدا کرده بودند و این مانع می شود از این که حرف کسی را بشنوند، زیر بار کسی برند، تابع کسی بشند. می خواستن همه دیگران را تابع خودشون بکنن. آرشون بود که این که یه نفر بیاد یه چیزی بگه اینا هم بگن قبول کنن. سعیشون این بود که اون چه اینا پذیرفتند، حالا بر هر اساسی می خواد باشی، به هر انگیزه ای باشی، اون فکری، اون ایدئولوژی که منسوب به این هاست دیگران از اونها پیروی کنند، نه اینکه اینا بیان تابع کسی دیگری بشه. خود این روح کبر مانع بود از اینکه دعوت انبیا رو بپذیره. شاید همین تعبیر استکبار هم که در قرآن شده مشعر به همین معناست. استکبار یعنی بزرگی فروشی. این ما تعلیق حکم بر موضوع شاید افاده علیت بکنه، مشعره بر علیتی. قال الذین استکبروا انا بما ارسلتم به کافرون. این استکبارشون موجب این نو شد که کفر بورزند، تکذیب کنند. و ریشش همون حالت تکبری بود که در دلشون بود. علاوه بر تعبیرهایی که از خود عنوان الذین استکبروا استفاده میشه، بعضی جاها تصریح شده به عنوان علت، که اصلا علت استکبار بوده، به صورت مثلا مفعول مطلق مفعولا لعجله، که این کارهایی که انجام شدن به علت استکبار بود، از روی استکبار بود. از جمله درباره قوم نوح هست: و اثر رو و استکبر و استکبار. البته اینجا استکبار مفعول مطلقه، ولی در بعضی جاها به صورت مفعول له هم ذکر شده. سوره نوح آیه 7. درباره فرعون در و این مانع می شود از این که حرف کسی را بشنوند، زیر بار کسی برند، تابع کسی بشن. می خواستن همه دیگران را تابع خودشون بکنن. آرشون بود که این که یه نفر بیاد یه چیزی بگه اینا هم بگن قبول کنن. سعیشون این بود که اون چه اینا پذیرفتن، حالا بر هر اساسی میخواد باشه، به هر انگیزه ای باشه، اون فکری، اون ایده ای، ایدئولوژی که منسوب به ایناست، دیگران از اونها پیروی کنن، نه اینکه اینا بیان تابع کسی دیگری بشن. خود این روح کبر مانع بود از اینکه دعوت انبیا رو بپذیره. شاید همین تعبیر استکبارم که در قرآن شده مشعر به همین معناست. استکبار یعنی بزرگی فروشی. این مان تعلیق حکم بر موضوع شاید افاده علیت بکنه، مشعره بر علیت. قال الذین استکبروا انا بما ارسلتم به کافرون. این استکبارشون موجب این نوع شد که کفر ببرزند، تکذیب کنند. و ریشش همون حالت تکبری بود که در دلشون بود. علاوه بر تعبیرهایی که از خود عنوان الذین استکبروا استفاده میشه، بعضی جاها تصریح شده به عنوان علت، که اصلا علت استکبار بوده، به صورت مثلا مفعول مطلق مفعولا لعجله، که این کارهایی که انجام شدن به علت استکبار بود، از روی استکبار بود. از جمله درباره قوم نوح هست: و اثر رو و استکبر استکبارا. البته اینجا استکبار مفعول مطلقه، ولی در بعضی جاها به صورت مفعول له هم ذکر شده. سوره نوح آیه 7. درباره فرعون در سوره اعراف آیه 133 و سوره یونس آیه 75 می فرماد: فستکبرو و کانو قومن مجرمین. وقتی حضرت موسی فرعونیان را دعوت کرد، اینها در مقابلش استکبار کردند. یعنی بزرگی که برای خودشون قائل بودن مانع می شد از این که حرف اونها را بفروشند، و الا فستکبرو اینجا جا نداره. حضرت موسی گفت: خدای یگانه را بپرستید، من رسولی هستم از طرف شما، اومدم شما را دعوت کنم به توحید. فستک برو، این نشانه این است که علت اون که موجب مخالفت و مبارزه شد، اون حالت بزرگی بود که برای خودشون قائل بودن، دلشون میخواست در خارج هم این بزرگی ظاهر بشه، به این صورت که اونها مطبوع باشند نه تابع. در سوره مؤمنون آیه 46 در همین مورد می فرماید: فستکبروا و کانوا قوما عالین. اونجا داشت کانوا قوما مجرمین، در این آیه می فرماید کانوا قوما عالین. این اشاره است به باز عامل دیگری که شبیه کبر است: برتری طلبی. اینا می خواستند برتر باشند در جامعه، و اگر دعوت انبیا را می پذیرفتند، این برتری برایشون محفوظ نبود. مشابهش آیه است در سوره نمل آیه 14 و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. فرعونیان یقین کردند که موسی پیغمبر هست و این آیات هم معجزات الهی است، در این حال انکار کردند ظلما و علوا. پس تا بهار به 4 تا عامل برخورد کردیم: کبر و استکبار، علو، مجرم بودن و ظلم. در سوره غافر آیه 56 می‌فرماید: این فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی. اینایی که مخالفت میکنند و دعوت را نمیپذیرند، این جز این نیست که در سینه هاشون، در دل هاشون کبریست، آرزوی یک بزرگی دارند که ما هم ببالغی، هرگز بهش نخواهند رسید. ولی اونی که مانع میشه همین است که علاقه به بزرگی دارند. تعبیر دیگری که در این مورد به کار رفته در سوره صاد هست، آیه 2: بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. عزت یعنی در اینجا شاید معنیش سرسختی باشه. اینها به واسطه علاقه‌ای که به مقام و منصب دارن، این موجب این میشه که تابع شما نشن، حرف شما رو نپذیرن. اگر عزت منظور سرسختی عملی باشه، این همون جهود و اصرار و ایناست. اگر منظور اون حالت عزتی باشه که در دلهاشون وجود داره، این همون چیزیست که ما معمولا غرور تعبیر میکنیم، مصداقش این میشه. اینا برای خودشون ذلت میدونستن روی این وجه دوم که بیان تابع تو بشن، حرف تو رو بپذیرن، چون اونها در یک عزتی بودن، برای خودشون اون حالت را عزت می‌دیدند. این بود که با تو به شقاق و مخالفت می‌پردند. در یه جایی هست که دعوت تو برای مشرکین خیلی سنگین و گرانه، ریشش همون حالت روانی کبر خودشون هست که دعوت تو برای اونها خیلی سنگینه. سوره شورا آیه 13 می فهمد: کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. خیلی چیز سنگینی براشون. از قول حضرت نوح نقل می کنه: وطلع علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیک مقامی و تذکیری به آیات الله فعلی الله توکلتو. اگه این خیلی برای شما سنگین است که من اینجور موقعیتی دارم، اینجور موقفی در جامعه اتخاذ کردم، به هر حال من دست از دعوتم بر نمیدارم، من بر خدا توکل کردم، هر کار میخواد بکنید. فاجمعوا امرکم ثم کیدون ولا تنظرون. پس تا اینجا باز همین عوامل روانی کبر و غرور و برتری طلبی و اینها بود که منشأ مخالفت میشه. درباره بنی اسرائیل داره که سوره بقره آیه 87: افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. آیا هر پیامبری که آمد به جانب شما و چیزی را میگفت که دلخواه شما نبود، مخالف هوای نفس شما بود، اون وقت شما در مقابلش استکبار میکردید؟ در اینجا میشه به یک عامل جدیدی هم بر بخوریم، این عامل جدیدی ترقی کنیم، مسئله مخالفت با هواهای نفس و دلخواه مردم. چون چرا انبیا میگفتن دلخواه اینها نبود، اون وقت در مقابلش استکبار میکرده. به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم. به طور کلی هوای نفس، البته هوای نفس چیز عام نیست، شامل ظلم و علو و کبر و همه اینها میشه، یا همه از مظاهر هوای نفسه. در سوره فاطر آیه 42 میفرماید که این مردم قسم میخوردند که اگر پیغمبری بیاید ما او را میپذیریم و ازش تبعیت میکنیم. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا، ولی وقتی پیغمبر آمد ازش رمیدند، چیزی بر اینها نیفزود جز رمیدگی و نفرت. بعد تعلیل میکنه استکبارن فی الارض، اینجا بود که عرض کردم به صورت مفعول الله هست. چرا اینها از پیغمبر فرار میگردن؟ استکبارن فی الارض و مکر السیء، به علت اینکه بزرگی میفروختند و آرشون میشد که زیر بار پیغمبر برن، و به علت مکر بد، که خود این مکر سیء در واقع جزء شیوه های مخالفت و مبارزه میشه که در اثر این استکبارشون به مکر و فریبکاری میپرداختن. سوره صافات آیه 35 فرمود انهم قالوا كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، وقتی بهشون گفته میشد خدا یکیست اینا استکبار میکردن. خود این مسئله که این فکر یگانه پرستی، این که خودش استکبار نداره. خب اگر خود اینا از اول اینا پذیرفته بودن، این استکبار اینا بود. وقتی بهشون میگفتن که شمایی که معتقده به چند خدا هستید اعتقادتون خرابه، اینا درست نیست، این کارهایی که میکنید دروغه، واقعیت نداره، گمراه هستید، خدا یکیست، اینا سنگین بود برشون که دست بردارن از روش چند صد ساله یا چند هزار ساله شون و بیان یه نفری یه حرفی میزنه بگن بله تو درست میگی. استکبار میکردن که نمیپذیرفتن، نه اینکه دلیل نداشتن، یعنی دلیل توحید دلیل نداشت، حق براشون روشن نبود، نه، یه عامل روانی بود که نمیگذاشت حقا بپذیرن. سوره نحل آیه 22 میفرماید الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرته قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون. اینایی که ایمان به آخرت نمیارن، اینها دلهاشون ناآشناست، حق را نمیشناسه، باور نمیکنه، نمیپذیره. جمله بعد که شاید به منزله تعلیل هست اینه که و هم مستکبرون. اون چه مانعی میشه از این که انکار کنن حق را و نپذیرن؟ روح استکبارش. از اون طرف در مقابل قرآن از بعضی از علمای نصارا و احبار نصارا، رهبان نصارا معذرت میخوام، تعریف میکنه که اینها وقتی حق را میشنوند میپذیرن، بعد علتشو میگه ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون، چون در اونها روح استکبار نیست، مردمی متواضع و فروتن هستن، حق را وقتی شناختن میپذیرن. اما اینهایی که روح استکبار دارن، اینها حق را هم بشناسن زیر بارش نمیرن، جهد رو به ها بسته قنات و قلب بسن. آیاتی هم هست که روز قیامت خدا به اونهایی که اهل عذاب هستن خطاب میکنه که علم تکن آیاتی تطلا علیکم، اون وقت علت مخالفتشون را باز استکبار ذکر میکنه. در سوره جاسیه آیه 31 فرماد افلم تکن تطلا علیکم افلم تکن آیاتی تطلا علیکم فاستکبرتم و کنتم قوما مجرمین. یکی روح استکبارشون هست، یکی هم مجرم بودن و گناه. این هم عامل جدیدی است که قابل مطالعه هست. یعنی کسانی که عادت کردن به جرم و گناه، این عملشون باعث این میشه که زیر بار حق نرن. و این یک رابطه ایست بین عمل و بین ملکات نفسانی که عمل بد و گناه موجب این میشه که ملکات نفسانی پیدا کنن که زیر بار حق نرن. در سوره مؤمنون آیه 66 می‌فرماید قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بهی سامرا تهجرون. در روز قیامت بهشون گفته میشه که پیغمبران آمدن آیات ما رو برای شما خوندن ولی شما پار گذاشتید به فرا. فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بهی سامرن تهجرون، در مجالس شبانتون به بدگویی و بدزبانی نسبت به آیات و پیامبران ما می پرداختید. به هر حال از مجموع اینها، این عواملی که عرض کردم به عنوان عوامل روانی برای مخالفت با انبیا به دست میاد: غرور، استکبار، برتری طلبی، ظلم و اجرام، مجرم بودن. بله دیگه یادم نیست چیل بود از اینا. بله این مسئله گناهکاری در بعضی از آیات به این صورت بیان شده. سوره مطففین آیه 12 می فرماید و ما یکذب به الا کل معتد اثیم. روز قیامت را کسی تکذیب نمی کنه جز کسی که تجاوزگر و گناهکار است. این علت روانی تکذیبه. چرا تکذیب می کنه؟ اون عمل ظلم و گناهکاریش موجب این شده که زیر بار اعتقاد به قیامت نره. این مسئله سنور روانی قابل بحث. وقتی آدم گناه میکنه کم کم یک حالت علاقه و دلبستگی به اون نتایج گناهش پیدا میکنه. یا کسی که تجاوز میکنه و ظلم میکنه یک حالت دلبستگی نسبت به کار خودش پیدا میکنه. این کار را در صورتی میتونه ادامه بده و به خواسته های خودش، به دلخواه های خودش، به محبوب های خودش برسه که مانعی سر راه خودش نبینه. چیزی که عیشش را منغص میکنه و باعث میشه که از این خوشی ها دست برداره اعتقاد به روز حسابه. این فکر هست که عیش ها را منغص میکنه که هر کاری دلم میخواد نمیشه، یه روزی حساب کتابی تو داره. برای اینکه عیش خودشون رو منغص نکنن این را از اول انکار میکنن تا ناراحت نباشن، بتونن به خوشی با خیال آرام به گناهکاری خودشون و عیاشی خودشون ادامه بدن. و این همون نکته است که در سوره قیامت هم تذکر داده شده: بل یرید الانسان لیفجر امامه. اون چه موجب تکذیب قیامت میشه این نیست که خیال میکنه که ما قدرت نداریم دوباره زنده کنیم انسانها رو. نه، میدونه خدا چنین قدرتی داره. اون که مانع پذیرش میشه این عامل روانی است. ولی یرید الانسان لیفجر امامه. و بالاخره به عامل دیگری برمیخوریم در سوره علق: ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این حالت استغنا جوری است که موجب طغیان و سرکشی میشه. همین که انسان دید که به کسی نیاز نداره و همه چیز برای خودش فراهم هست، این منشأ پیدایش روح کبر و استکبار عملی میشه. ممکن است اگر دقت بکنیم در این عواملی که قرآن معرفی بکنه، شبکه‌ای از عوامل روانی رو به دست بیاریم
که با هم روابط خاصی دارن، یک قسمت روابط طولی دارن، یعنی یک عاملی منشأ عامل بعدی میشه و دومی منشأ سومی، و یک قسمت هم روابط متقابل دارن. حالات روانی در عمل اثر میذاره، عمل متقابلا در حالات روانی اثر میذاره و تقویت میکنه. که بررسی اینها و تأثیر و تأثیراتی که بین اینها هست احتیاج به بحث‌های مفصل روانشناختی داره. خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که علت مخالفت ملع و قشر مستکبر در مقابل انبیا یه سلسله از حالات روانی، ملکات و دلبستگی های مادی و هوای نفسانی بود. اینها منشأ این میشد که به مخالفت با انبیا بپردازند. گاهی مظاهر اینها را قرآن اشاره میفرماید که چطور میشد اینها مخالفت میکردن. به لسان های گوناگونی در قرآن جلوه های این حالات روانیشون بیان شد. در چند مورد میفرماید اینا تعجب میکردن که یه انسانی از میان خودشون این بیاد بگه من پیامبر خدا هستم و شما باید تابع من باشید. در سوره اعراف آیه 63 و 69 از قول حضرت نوح و حضرت صالح نقل میکنه: ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. شاید تکیه روی همین علی رجل منکم است، ولی کسی که معتقد است به این که خدایی هست، خدا هم پیامی بفرسته، این تعجبی نداره. تعجبش مال همین جاشه که علی رجل منکم، یه نفر از میون خود شماها یه فردی خیلی عادی این پیغمبر خدا بشه، این تعجب میکردن. و این پیامبران بزرگوار به این حالت روانی مردم توجه داشتن، مثلا جای تعجب نیست. تعجب میکردن که اینا این بیان را میکردن. این چرا تعجب میکنید؟ خدا هر کارو میخواد میفرسته برای راهنمایی مردم، سر و کار شما با خدای شماست. حالا خدا کیا انتخاب کرده برای پیامبریش، اون مسئله است مربوط به خودش، هر کارو صلاح میدونستی. در مورد قوم مشرکین عرب و بالاخره امت آخر زمان در سوره یونس آیه 2: اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس. تعجبی نداره خدای کی را انتخاب کرده فرستاد. اگه تعجب نبود، یعنی این عامل در مردم وجود نداشت، اینو قرآن بیان نمی‌فرمود. پیدا چنین چیزی بوده و عامل مهمی هم بوده. اول سوره رو این مسئله تکیه میکنه: اکان للناس عجبا. در سوره صاد آیه 4 میفرماد: و عجبوا ان جاءهم منذر منهم. بله، این تعجب داشتن که چطور یه نفر از میان خود اینها میشه پیغمبر. باز جلوه این حالت روانی در بعضی از درخواست هاشون و بهانه گیری هاشون ظاهر میشد، که میگفتن اگه خدا میخواست پیغمبر بفرسته باید یک کسی دیگری باشه، ملک باشه یا با خود ما خدا سخن بگه، که بعضی هاشو در بحث های سابق اشاره کرده بودیم. اینجا هم بد نیست اشاره به بعضی از مواردش بکنیم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. چرا خدا خودش با ما حرف نمیزن؟ او تأتینا آیه، یه آیتی برای خود ما بیاد نه برای تو که پیغمبری. کذالک قال الذين من قبلهم. اینم منحصر به این قوم نبود، هیچ جریانی بود، همه داشتن، همه از این حرفا میزدن که اگه بناس پیغمبر خدا به کسی وحی کنه، خب به ما وحی بکنه. تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. سوره بقره آیه 118 است. در یه جا دیگه میفرماد و اذا جاءت هم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، تا اونی که به پیغمبران نازل شده با تا بر خود ما نازل نشه ایمان نمیاریم. بعد قرآن میفرماد الله اعلم و حیث یجعل رسالته، در یه جا دیگه میفرماد لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا. عجب اینا به خودشون خیلی مغرور هستن، چه توقعات بی جایی توقع دارن اینا هم بشن پیغمبر، خدا به اینا وحی بکنه. و همین که میگفتند چون شما بشر هستید ما ایمان بهتون نمیاریم، اینم باز چند تا آیه کلیش عرض میکنم، موارد جزئیش فراغونه. در سوره ابراهیم آیه دهم قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. در سوره اسراء آیه 94 و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اینها ظهور همون روح کبرشونه که زیر بار یک بشری مثل خودشون نمیرن. بله یه موجودی برتر از ما بود حرفشو قبول میکردیم، اون تو هم بشری هستی مثل ما، چرا ما حرف تو را قبول کنیم تو حرف ما را قبول کن. و در سوره تقابون آیه 6 ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا و تولوا. اینا هم ظهور همون حالات کبر و غروری است که در اینا. خب حالا در اثر این عوامل چه شیوه هایی را در مقام مبارزه با انبیا به کار می گرفتن، چگونه برخورد می کردن، عوامل شیوه های مختلفی را قرآن ذکر فرموده، بعضی هاش خیلی عمومیت داره می فرماد همه اینها را داشتن، بعضی هاش هم شاید اونطور کلیت و عمومیت نداشته باشه. به هر حال انشاءالله در بحث آینده به این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه هایی که مخالفین انبیا به کار می گرفتن چی بوده. وصلى الله على محمد وعلى آله.